بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين بحث درباره بررسی نظریه های مربوط به ایمان در الهیات مسیحی بود. عرض کردیم که در الهیات مسیحی رویکرده ها و رهیافت های مختلفی در زمینه ایمان و نسبت آن با عقل و معرفت عقلی مطرح شده. برخی از این نظریه ها در باب نسبت میان ایمان و عقل معتقد هستند که بر اساس تحقیق و پژوهش عقلی نمیتوان ایمان دینی را تبیین و تفسیر کرد و بایستی به عنصر اراده در باب ایمان تکیه نمود، که اینها را اصطلاحاً به نام اراده گرایی در ایمان نامیدند. از جمله این نظریه را به آقای آکویناس نسبت دادند که در دو جلسه قبل درباره نظریه ایشان بحث نمودیم. از شخصیت هایی که این نظریه به او نسبت داده شده است، یعنی اراده گرایی در باب ایمان، آقای پاسکال، عالم ریاضیدان فرانسوی در قرن 17 میلادی است. همونطوری که اشاره شد، پاسکال اساساً یک دانشمند ریاضیدانه. ایشان در 1623 متولد شده و در 1662 از دنیا رفته است. و معاصر با فیلسوف معروف فرانسوی، یعنی آقای دکارت هم هست. هر دو متفکر فرانسوی، البته دکارت هم ریاضیدان بود، پاسکال هم ریاضیدان، اما دکارت از نظر تفکر فلسفی در زمره شخصیت‌های درجه اول فیلسوفان عصر جدید به شمار می‌رود و او را به عنوان نقطه عطف‌های فلسفه غرب می‌شمارند. اما پاسکال در شمار فیلسوفان به این صورت مطرح نیست. برای مطالعه شخصیت پاسکال و اندیشه های او، یکی از بهترین کتاب هایی که جامع تر به این مسئله پرداخته است، تاریخ فلسفه آقای کاپلستون هست. در جلد 4 در فصل 7 ایشان به پاسکال پرداخته. البته عمده مباحث این جلد مربوط به دکارت و پیروان دکارت. روی جلد این کتاب نوشته است از دکارت تا لایبنیتز، 3 متفکر، 3 فیلسوف غربی به نام دکارت، اسپینوزا و آقای لایبنیتز در این جلد که ملاحظه می‌فرمایید مورد بررسی قرار گرفتند. اما در وسط بعد از دکارت یا در لابلای مباحث دکارت ایشان یک فصلی را به پاسکال اختصاص داده، فصل هفتم که از صفحه 195 شروع میشه تا 219. این مقدار ایشون بحث راجع به پاسکال داره. دیگران هم درباره او بحث دارن، همون کتابی که دیروز نام بردم، فلسفه و ایمان مسیحی. ایشان هم وقتی که متفکران یا فیلسوفان و متکلمان قرن 17 را مطرح میکنه از پاسکال نام میبره و اندیشه های او را بیان میکنه. این کتاب هم که ملاحظه میفرمایید اسمش هست دریای ایمان، یک متکلم مسیحی نوشته است به نام دان کیوپید. ایشان هم در کتاب خود درباره آقای پاسکال بحثی داره، اگر دوستان یه موقع مایل باشن میتوانن به این کتاب هم مراجعه بفرماین. آقای فروغی در کتاب سیر حکمت در اروپا هم به شخصیت و اندیشه های پاسکال پرداخته و درباره ایشون بحثایی را داره. در کتاب دان کیوپید دریای ایمان از صفحه 67 شروع میشه بحث راجع به پاسکال تا 76. در حال آدم مطرحی بوده و هست همچنان، ولی از همه اینها بهتر من دیدم که آقای کاپلستون جامعه تر بحث کرد. پاسکال در این که یک ریاضیدان بود، اونم یک ریاضیدان برجسته صاحب ابتکارات، در این شکی نیست. اما ابعاد دیگری هم برای شخصیت او نام بردن. بعضی ها او را یک فیلسوف هم نامیدند، فیلسوف ما بعد الطبیعه، یعنی کسی که به مسائل و مباحث متافیزیکی پرداخته. برخی هم منکرند، میگویند آقای پاسکال فیلسوف به این معنا نبود. عده‌ای گفتند پاسکال از فیلسوفان با گرایش اگزیستانسیالیسم، اگرچه فلسفه وجودی یا فلسفه اگزیستانسیالیسم در قرن 20 ظهور و تلقی پدید آمده، ولی گفتن ریشه های فکری اگزیستانسیالیسم در افکار و اندیشه های آقای پاسکال یافت میشه. یعنی ایشان به مقوله های مربوط به انسان، به آرامش، به نگرانی، به حالات روحی اهمیت داده و اینها اون مباحثی است که در اگزیستانسیالیسم مطرحه. عده‌ای هم اینجور ایشون را تحلیل کرد. گروه دیگری گفتند پاسکال در زمره فیلسوفان تحلیلی یا تحلیلگر، فلسفه تحلیلی به شمار می رود، که اینم یک فلسفه است که در همین قرن 20 پدید آمده، ولی میگویند ریشه های تفکر فلسفه تحلیلی در آقای پاسکال یافت میشود. آقای کاپلستون بعد از اینکه این دیدگاه ها را نقل میکنه، اینایی که عرض کردم در صفحه 218 و 19 کتاب ایشان آمده، خود ایشان میگوید در مجموع اگر ما بخوایم قضاوت کنیم میتوانیم پاسکال را یک فیلسوف بنامید، اما یک فیلسوف مسیحی، یک فیلسوفی که به دفاع از دیانت مسیحی پرداخته است. اگر اندیشه هایی در این باره مطرح کرده به عنوان اندیشه های فلسفی، با جهتگیری دفاعی بوده است. به عبارت دیگر یک متکلم است، بیش از آن که یک فیلسوف به معنای کلمه باشد، شخصیت کلامی داره. این اجمالا درباره شخصیت آقای پاسکال و ابعادی که برای او گفت. از جمله نکاتی که در مورد پاسکال مثلا نکاتی عرض میکنم، این مقدار شخصیت ایشون شناخته بیشتر شناخته بشه، بعد میپردازیم به نظریهش در باب ایمان. از جمله مطالبی که درباره پاسکال مطرح کردن این است که او را با دکارت مقایسه کردن. همونطوری که عرض کردم هر دو فرانسوی معاصر، هر دو اهل ریاضیات، دانشمند ریاضی، مقایسه ای که کردند به این صورت است که دکارت یک فیلسوف دیندار است، متدین کاتولیک، هر دو کاتولیک بودند، یعنی آقای پاسکال هم دیانتش و مذهبش کاتولیک بود، آقای دکارت هم همینطور، ولی دکارت دغدغه اصلیش و مشغله ذهنی اولی و نهاییش فلسفه بود. او در پی ارائه یک نظام فکری فلسفی برای تبیین جهان بود، نه دفاع از مسیحیت. اما پاسکال بیش از هر چیز دل در هوای دین داشت، دل در هوای دیانت، البته دیانت مسیحیت داشت، و در صدد بود که دیانت مسیحی را تأیید و دفاع کنه و حتی کسانی را به آن دعوت کنه. خلاصه تفاوت روی کرده این دو شخصیت این بود. لذا گفتم که آقای پاسکال یک جا دکارت را نقد کرده، گفته است من نمیتوانم دکارت را ببخشم، چون میبینم ایشان به مسئله خدا به صورت جنبی نگاه میکند، نه به صورت محوری و اصلی. خدا را در این حد بهش توجه کرده که این جهان را راه انداخته. در حقیقت در فلسفه دکارت سه جوهر مطرح بود: یکی جوهر ذهن یا نفس که می اندیشد، یکی جوهر عالم طبیعت، عالم ماده، جوهر ماده که جهان از او شکل گرفته، و یکی هم خداوند که آفریننده جوهر ذهن یا نفس و آفریننده جوهر ماده یا جهان. عظمتی که برای دکارت مطرح بود عظمت خود جهان بود و نظام هندسی، نظامی که او فکر میکرد برای جهان، و خدا را در این حد مطرح میکرد که بله بالاخره خدایی هست که ما را آفریده، یعنی ذهن جوهر صاحب اندیشه را، و خدایی هست که جوهر ماده را آفریده، او را به حرکت انداخته. اما دیگه بیش از این نیازی به دخالت دادن خدا در جهان نیست. در حالی که پاسکال، حالا بیان میکنیم، ایشان معتقد اصلا انسان بدون خدا و بدون ایمان پوچ و هیچ است. اونگاه انسان به انسانیت یا به سعادت میرسه که ارتباط خودش را با خداوند بیابد و اون را تقویت و تحکیم کنه. یه چنین شخصیتی است، یعنی از نظر دیانت و تعصب و تعهد دینی نسبت به دکارت او را خیلی ستایش و تمجید کردن. این هم یک نکته درباره شخصیت آقای پاسکال در مقایسه با دکارت. این هم یک نکته. نکته دیگر این است که در عصری که پاسکال زندگی میکرد، یعنی قرن 17، عصر خردگرایی و روشن فکری است، یعنی بذر تفکر خردگرایی جدید مدرن و تفکر اومانیسم، این دو یعنی ویژگی های عصر آقای پاسکال را اگر بخوایم بشناسیم که چرا ایشون چنین موضعی گرفته اینهاست. یکی از مشخصه های اثر او خردبسندگی و خردگرایی است. آغاز در واقع این تفکر استقلال خرد و خود خردبسندگی که در غرب مطرح شد، این اوجش در قرن 18 اما در قرن 17 بعد از رنسانس این مطرح شده بود. پس این یک نکته، یعنی یک نوع افراط گرایی در تفکر عقلی. ویژگی دوم این دوران اومانیسم بود، انسان گرایی مادی. اومانیسم یعنی اصالت انسان، منتها اصالت انسان ناسوتی، انسان ملکی، انسان دنیوی، انسان سکولار، انسان منهای تعلقات اخروی و دغدغه های آخرت اندیشانه. اینو میگن اومانیسم. این هم حاکم بود. تفکر اومانیسم هم همونطوری که خب کما بیش دوستان علی‌القاعده میدانید از دستاوردها و سوغاتهای رنسانس بود. مثلا رنسانس رنگ و بوی اومانیستی داشت، مثلا با تفکر اومانیستی به عرصه آمد. این هم یک نکته. ویژگی سوم که در این دوران در جهان بینی و تفکر انسان غربی بود، ماشینی نگری به جهان یا تفکر ماشینیزم یا مکانیک، یعنی جهان را یک ماشین پیچیده با یک نظام جبری نگریستن، مثل یک ماشین، دستگاه ماشین. انسان هم جزوی از این جهان، در همین جهانی که محکوم قوانین قطعی جبری ماشینی مبتنی بر فیزیک نیوتن. این هم یک نکته ای بود. حالا سخن در این است که کسانی پیدا شدن در این زمان واکنش نشون دادن نسبت به این طرز تفکر یا این جهان بینی. احساس کردن، یعنی به اصطلاح احساس خطر کردن، احساس کردن که این وضعیت یک وضعیت خطرناکه برای انسان، مطلوب نیست. اگرچه ظاهرش بسیار زیباست، جذاب، علم و دانش و خرد و آزادی فکر و اینا همه مباحثی است که مفاهیمی است بسیار زیبا، دلربا، جذاب، اما افرادی بالاخره متوجه شدند که این یک طغیان است و این انسان دست به یک طغیان زده در مقابل خدا، در مقابل معنویت، در مقابل دیانت که فرجام خوشی نخواهد داشت. پاسکال از این آدم هاست. حالا این مقدار توجه باشه که آقای پاسکال یک فردی است که به نظرش این وضعیت وضعیت نامطلوبی است. پس در صدد برآمده تا اصلاحاتی ایجاد کنه، یعنی یک اندیشگر اصلاح طلب است به این معنایی که الان اشاره میکنیم و بیان میشه. خب یک دانشمند هم هست، بالاخره عالم ریاضی است، به لحاظ اینکه یک عالم ریاضی است موقعیت علمی داره، موقعیت دانشگاهی داره، بین فرهیختگان اهل اصحاب علم مطرحه، از این موقعیتش هم میخواد استفاده کنه. حالا شیوهی که ایشان به کار میگیرد، روشی که به کار میگیرد چی؟ خندن این میرسیم به در حقیقت این شیوه و روشی که آقای پاسکال میخواهد برای رسیدن به این آرمانش، به ایدهش که نقد خردگرایی افراطی و ماشینیزم و اومانیزم، میخواهد برای مقابله با اینها یک روشی را پیشنهاد میدهد و تبلیغ و ترویج میکنه. پس ملاحظه میفرمایید تا اینجا ما نمیتوانیم خرده‌ای بر پاسکال بگیریم. ایده میمون و مطلوب و برجسته است، یعنی یه فردی است که با آرمانهای متعالی به عرصه نقد و نقادی وارد شده. حتی جالب است بدانید که بنابر اون چی که به خصوص آقای کاپلستون بیان کرده، پاسکال با اینکه یک کاتولیک بود و متدین به دیانت کاتولیک هم بود، اما یک تفکر کاتولیکی را که عده‌ای از مسیحیان و کلمان مسیحی باب کرده بودن نقد میکرد، یعنی با اونا هم طرف شده بود، اونا هم نقد میکرد، یعنی یک تفکر اهل تسامح. خوب دقت کنید، جالب به نظر میاد، جالبه، هم با خرد بسندگی مقابله میکنه، هم با اومانیسم، هم با تفکر ماشینیزم و جهان را به صورت یک دستگاه ماشینی پیچیده منهای رازها، منهای اسرار نگاه کردن، با اینا همه طرف شده و نقد میکنه. علاوه بر همه اینها، یک نوع روش دینگرایی که به نظر او اهل تسامح افراطی است، یعنی از ارزشهای اخلاقی به راحتی میگذرد تا پیروان دین را زیاد کند، با اونا هم در افتاده و حتی کتابی هم در ظاهرن این باره نوشته است که از طرف کلیسا کتاب ایشون ممنوع اعلان شده، کتاب پاسکال. پس در یک شرایطی که ملاحظه میکنید پاسکال در چند جبهه در حقیقت درگیر شده، یکی یا چند جبهه، جبهه بیرونیست، هومانیزم، تفکر ماشینیزم، تفکر خردگرایی افراطیست، یکی هم جبهه درونی، یعنی دیندارانی که اهل تسامح هم و به ارزش‌ها و اصول اخلاقی و ارزش‌های دینی اون بهای لازم و قطعیت لازم را که باید به خرج بدهن نمیدن. این حالا اون وضعیتی است که به هر حال از این تصویری که آقای کاپلستون ارائه کرده و دیگران هم دارن به دست میاد. نه فرمودید. و اما روش ایشان، قبل از این که به روش کلامی آقای پاسکال بپردازیم، که ایشان به عنوان یک حالا ریاضیدانی که میخواهد کار متکلمانه کند به دفاع از دیانت اقدام کرده و اندیشه هایی را که معتقد هست در تعارض با اصول و مبانی دین هستند، دارد با اونا هم مبارزه میکنه. پس میشه متکلم دیگه، این در حقیقت یک کار متکلمانه است. قبل از این که به روش کلامی او بپردازیم، بد نیست این را هم اشاره کنیم که از نظر معرفت شناسی یا به اصطلاح اپیستمولوژی آقای پاسکال، حالا فارغ از حوزه دین، مباحث دینی، طور کلی در جهان شناسی، در طبیعت شناسی، در حوزه ریاضیات، گفتن که ایشان با آقای دکارت هم موافق بود و هم مخالف، در به عنوان یک عالم معرفت شناس، در معرفت شناس اما موافق بود با دکارت، که دکارت به ریاضیات به عنوان یک علم یقینی اهتمام داشت. یعنی آقای دکارت هم به این نتیجه رسیده بود در دوره تحصیلات دانشگاهی و مطالعاتش که در بین همه علوم یقینی ترین آنها ریاضیات است. پس ریاضیات را آقای دکارت یک علم یقینی می دانست، روش ریاضی. این مطلب را پاسکال هم قبول داره، یعنی پاسکال هم معتقد است که در دانشها علوم ریاضیات، یا حالا به تعبیری هندسه، روش هندسی، مقصود از روش هندسی فقط روش هندسه در مقابل حساب نیست، اما روشی که بیشتر جنبه ریاضی داره، این یقینیست. اما دکارت یک حرفی گفته بود که پاسکال قبول نداره. اون چیز اون این است که دکارت معتقد بود که روش ریاضیات را تعمیم دهد. مثلا در این صدد برآمد که اصطلاحاً میگویند اصالت ریاضیات، یعنی خاص متافیزیک و طبیعت شناسی، اخلاق و همه حوزه های معرفتی بشر را با الگوی ریاضیات سازماندهی کنه. این در یعنی مقام برآمد، گفت من باید در تمام حوزه های معرفتی به سبک و سیاقی عمل کنم که در ریاضیات عمل می شود، به بداهت، به وضوح، به تمایز که در ریاضیات باید همه جا برسیم. پاسکال به این معتقد نبود. این که بشود روش ریاضیات را در متافیزی، در الهیات، در طبیعت شناسی و سایر رشته هم به کار برد، به این معتقد نبود. پس این هم یک نکته از نظر موضع معرفت شناختی آقای پاسکال در مقایسه با دکارت مفعز کرد. و اما در حوزه کلام و الهیات، حالا ببینیم که آقای پاسکال چه روشی را اتخاذ کرد. پاسکال معتقد است که الهیات عقلی، که گاهی هم میگوین الهیات طبیعی، نچرال تئولوژی، این الهیات کارآمد نیست. این حالا یک موضع سلبیست در مقابل روش کلامی معهود در جهان مسیحیت. حالا جاهای دیگر هم بوده، خب بالاخره ایشون در دنیای مسیحیت داره حرف میزنه. متعلهان یا متکلمان برهانهایی که برای اثبات وجود خداوند اقامه می کردند دو دسته بودند در یک تقسیم بندی عمدتاً. یک دسته برهانها برهانهایی بودند که سبقه فلسفی محض داشتند یا جنبه فلسفی و انتزاعی آنها، عقلی آنها خیلی برجسته است، مثلا مثل برهان امکان وجود، مثل برهان امکان وجود. یه دست برهانها هم برهانهایی است که با نگاه به طبیعت، یعنی با شروع از مشاهده عالم طبیعت استدلال و برهان تشکیل شده. پس یه دست برهانها برهانهایی است که مثلا میگوید موجود یا ممکن است یا واجب، اگر ممکن است پس باید به واجب منتهی بشود، چون تسلسل محال است. یه سبک برهانها، برهانهای فلسفی خالص. یه دسته برهانها هم مثل برهان نظم، اتقان صنع، که از مطالعه عالم طبیعت و شگفتی های جهان طبیعت برای اثبات وجود خدا یا تأیید ایمان و دیانت استفاده می کنه. پاسکال معتقد است که اینا هیچ کدوم راه به جایی نمی برد، که موضع سلبی داره. می گوید این برهانها را شما برای چی اقامه میکنید؟ آیا برای دینداران اقامه میکنید یا برای ملحدان یا شکاکان؟ اگر برای دینداران اقامه میکنید، ممکن است یک فواید مقطعی موقتی داشته باشد و اطلاعاتی به آنها بدهد، آگاهی هایی در باب خداشناسی در اختیار آنها قرار بده، اما ایمان آنها را تحکیم نمی کند. اینا ایمانزا نیستند، مقوی ایمان نیستند، بلکه البته یک معرفت هایی، البته می گوید این معرفت ها هم مقطعی است، چه بسا دستخوش تردید واقع شود، یعنی با یک انقلتی، با یک تشکیکی طرف نسبت به این معرفتی هم که به دست آورده دچار تردید بشود. لذا کم فایده ان. خلاصه این برهان ها برای انسان های با ایمان خاصیتی کمی دارد. یک نقد دیگری هم میکنه برای همین دینداران برهان ها را. اصولا خدایی که نتیجه این گونه استدلال های عقلی و برهان های فلسفی می باشد، اون خدایی که در دیانت، حالا البته در دیانت مسیح معرفی شده از نیست، چون در دیانت مسیح خداوند تجلیش، حالا یا به تعبیری که خودشون دارن تجسدش یا تجلیش، عیسی مسیح یک انسانه. نتیجه برهانهای این نیست، برهانهای فیلسوفان نتیجهش خداییست غیر انسانوار، یعنی خدای انسانوار نیست، خدایی که بشود او را در پیکره مسیح تماشا کرد و از طریق مسیح با او رابطه برقرار کرد. خدایی در رأس هرم هستی نشسته، مثلا قرار داره سلسله علل به او منتهی می شود، نظم جهان وابسته به اوست، حرکت عالم وابسته به اوست، در حالی که اون خدایی که در دیانت مسیحی مطرح شده خدایی از نزدیک پدر، اصلا پدر است، خدای پدر، خدای پدر اصلا رفیق شده، دوست شده، اومدن از دیک، خودمانی، یک خدای خودمانی در حضرت مسیح. خب این خدا کجا؟ و آن خدایی که برهان امکان وجود یا برهان نزد یا برهان حدوث یا برهان حرکت یا برهانهای فلسفی دیگری نتیجه می دهد. پس تلاش‌های فلسفی و برهان‌های فلسفی محصول و نتیجه‌اش خدایی که دین از بشر می‌خواهد یا دین به بشر معرفی می‌کند هم نیست. این هم یک عیب دیگری که و نقد دیگری که ایشون بر این برهان‌ها اقامه کرد. و اما اگر مقصود از این برهان‌ها ملحدانند، شکاکانند، اونها هم به این زیر بار این حرفا نمی رفت. شکاکان و ملحدان با این استدلال ها قانع نمی شوند و اینکه بیان به خاطر این استدلال های شما دست از الهادشون یا دست از شکاکیتشون بردارن. یه تردیدی یک جایی، یک انقلت، یک حرفی می زنه و استدلال شما را خلاصه کنار می گذرد، عذر خواهی می کنند. این به طور خلاصه اون نقدهایی است که ایشان به الهیات عقلی یا به الهیات طبیعی و سنتی در جهان مسیحیت وارد میکنه. حالا از جمله اونا خود دکارت هم هست، میدونید دیگه، دکارت کتابی دارد به نام تأملات در فلسفه اولا، جناب آقای دکتر احمدی ترجمه کرده، سال خوب خوندنیست، قابل استفاده است. تأملات در فلسفه اولا، کتاب را خطاب به دستگاه کلیسا و پاپ و اینا نوشته است، به عنوان یک کاتولیک در مقام اثبات وجود خدا با برهانهایی برآمده که یکیش همون برهان وجودی است، اون برهان وجودی که آنسلم مطرح کرده بود، دکارت هم اون برهان را گرفته بازسازی کرده، چند تا دیگه برهان هم داره، بالاخره عقلی است برهان ها، اما برهان ها استدلال های عقلی. پس یکی از حالا طرف های در حقیقت بحث و نقد آقای پاسکال دکارت هم هست نسبت به برهان های عقلی. پس روی هم رفته، از یک طرف جو حاکم بر جامعه مسیحی عصر آقای پاسکال جو عقل زده است، ناسوتی شده است، اومانیستی است، خالی شده و تخلیه شده یا از بعد معنوی اخروی است. حالا دغدغه این را داره، این دغدغه اش هم دغدغه مبارک و میمونی است، یعنی حقیقتا این اصلا این جزء ابتکارات و برجستگی های ایشون به شما میره که در اون دوران تونسته این معنا را درک کنه. ممکنه در یک مقطع آدم غرق در قضایاست، خوب نتونه درک بکنه، بیرون از اون دوره که قرار میگیره با فاصله نگاه میکنه میفهمه، هستیم واقعا از برجستگی ها جزء امتیازات آقای پاسکال. از طرفی هم پس بنابراین در پی آن است که این خلأ معنوی را، این آفتها و آسیبهایی را که از رنسانس و از تفکر عصر جدید حاصل شده، اینها را بزداید در سبب پیرایش جامعه است و تزریق معنویت و دیانت. این میشه ایدهش، ایده خیلی خوبی است. اما از راه خرد و استدلال های عقلی هم وارد نمی شود. به نظرش اینها کارایی ندارن، مفید نیستن، نمی تونن این خلأ را در واقع پر کنن. بله، یه نکته دیگر هم من باز فراموشم شدیشون در نقد برهان های فلسفی این نکته را هم گفته، علاوه بر اینایی که عرض کردم خدمت شما، گفته اصولا اینا یه پیچیدگی هایی دارد که همه فهمم نیست، یه عده‌ای فقط میفهمن. ما اگر بخواهیم دعوت کنیم انسان ها را به ایمان با روش های فلسفی، از نظر این که اکثریت انسان ها اینا را درک نمی کنن، از این جهت هم مفید نیست. این هم یک نقد دیگری است که اون کارآمدی لازم را نداره. پس چه بکنیم آقا؟ حالا راه حل شما چیست؟ ایشان میگوید راه حل من دو چیز است: روش کلامی آقای پاسکال، یکی دل است یکی وحی است. میگه به جای روی آوردن به عقل و تفکر عقلی، عقلی به خصوص تفکر عقلی فلسفی، ما باید به کانون دل و یکی هم به وحی، وحی الهی رو دید. قبل از سلال خب بله، ایشون قبل دیگه شلایر ماسر متوفای 1734 دیگه، یعنی قرن 18 هم. بله؟ 1834 یعنی قرن 19 هم. ایشان در قرن 17 همه، آقای شلایر ماسر بعد همه. اینه که گفتند، حالا این مطلب رو هم شما فرمودید من به ذهنم آمد، گفتند که پاسکال یک تفکر جدیدی را در الهیات مسیحی مطرح کرده که بر اخلاق خود بر آیندگان هم در حوزه کاتولیک و هم در پروتستان تأثیر گذاشته. چون این شلایر ماخیری که نام بردید از عالمان پروتستان هست، این هم گفتن در باره پاسکال. خب پس بنابراین پیشنهادی که آقای پاسکال میکنه برای حل این مشکل، این دفاع از دیانت، فراخوانی به دیانت، دفاع از دیانت و آسیب زدائی مادیگرائی و اومانیستگرائی، یعنی مثلا اومانیزم و دنیاگرائی و این چیزها، این هستش که ما به دل و به وحی رو بیاورد. جالب اینجاست که پاسکال به قدری به یافته های درونی، وجدانی، شهودی اهتمام می‌ورزیده است که گفتن در مفاهیم هندسی نیز گفته است اصولش را به دل ما می‌فهمیم، ولو بعد عقل و تفکر درباره اونا به تحلیل می‌پردازه، گفته است ولی در اون مبادی و اصولی که در حتی در هندسه در ریاضیات هم ما بهش برخورد می‌کنیم، این دل ماست که به اینا گواهی میده و تسلیم میشه. یعنی خیلی اهتمام زیادی به یافته های درونی و وجدانی داد. خب برای اینکه اینا ایشون تقریر و تبیین بکند، بله حالا مقایسه هم بد می شود کرد اگر فعلا ما بیاییم خود آقای پاسکال را در دنیای مسیحیت غرب جایگاهش، فکرش، اندیشهش روشن بشه، اون وقت می توانیم یک مقایسه هم با تفکر اسلامی، فلسفه کلام اسلامی رو بالاخره یک ارزیابی داشته باشیم. فعلا نوبت به اینجا نرسید. خب بنابراین ما اگر بخواهیم از راه دل وارد بشیم و وحی را هم دخالت بدهیم، به این صورت می شود که آقای پاسکال می گوید دل دلائلی دارد بر وجود خداوند که عقل ندارد و ما باید وجود خدا را با دلمان تصدیق کنیم، با قلبمان شهود کنیم، نه با تفکر عقلیمان و با استدلال عقلیمان. ایمان به وحی الهی راهگشای ما در رسیدن به سعادت و نجات از حیرت و سرگردانی و اینها است. پاسکال حالا این فلسفه را که نقد میکنه، تفکر فلسفی را که نقد کرده است در حوزه براهین اثبات خداوند، حتی در حوزه اخلاق، در حوزه سعادت و شقاوت انسان، اونجاها هم معتقد است که با عقل نمیشه، با تفکر عقلی و فلسفی نمیشود تشخیص داد سعادت چیه. میگه یه عده از فیلسوفان گفتن سعادت این است که آدم به درون خودش برگرده، یه عده گفتن نه خیر آقا، سعادت این است که آدم به امور بیرون از خود توجه کند، لذت ها و مسائل مربوط به بیرون از وجود انسان. میگه هر دو اشتباه کردن، سعادت در خداست، هم بیرون ماست هم درون ماست. توجه می‌فرمایید؟ در تخطئه تفکر فیلسوفان علاوه بر براهین، علاوه بر اینکه گفته از ادله آنها در اثبات وجود خداوند اون مشکلات را که گفتیم داره، علاوه بر این در اینکه سعادت ما کجاست، ما کجا به سعادت میرسیم، میگه فیثاغورسیان و یک عده از رواقیان، فیلسوفان رواقی مسلک، اینا گفتن که در درون آدم هست. یک عده مثل اپیکوری ها و لذتگراها و اینها گفتن آقا نه در بیرون هست. ایشون میگه هر دو غلط کردن، اشتباه کردن، نه در بیرون هست نه در درون، هم در بیرون هست هم در درون، و اون در خداست. از سعادت را باید در خدا یا که هم در وجود ماست هم در بیرون از وجود ما. اینا حالا کلمات قصار آقای همیشه هست که فاس کاره، چون اصلا ایشون نظریه هاش را در یک یادداشت هایی باقی گذاشته. من یادم رفت اول عرض بکنم این بنده خدا چون عمر زیادی که نکرده، 49 سال ظاهرا عمر بیشتر نکرده، 39 سال. خیلی خوب، حالا دیگه حساب کنید دیگه، تاریخ تولد وفاتش گفتید، 49 سال میشدن. حساب کردیم؟ با آتمینات اشتباه نکنید، آتمینات 39 سال. حالا حساب کنید دیگه اشتباه. بله، 1623 متولد شده، 1662 هم وفات کرده. 3 از 12 میشود 9، 1 و 2 هم 3، 3 از 6 هم میشود 3، میشه 39 سال. حق با اونایی که میگن 39 سال. خب ایشان در نظر داشته، دقت بفرمایید کلمه رو عرض بکنم، ایشون در صدد بوده که کتابی را منظم در دفاع از مسیحیت و دیانت بنویسه، ولی موفق نشده دیگه، این مرگ زودرس به ایشون مجال نداده. یادداشت های ازش باقی مانده که اینا رو نوشته بوده، سنجاق کرده بوده که بعد کتاب کنه. چند سال بعد از فوتش این یادداشت ها را چاپ کردن، و حالا یکی از منابعی که این آقایان آرای پاسکال را نقل کردن از کتاب یادداشت هاست. بنابراین ایشان در اون یادداشت ها میتونه که عرض کردم گفته است که تفکرهای فلسفی یا مکتبهای فلسفی در حوزه سعادت هم راه به جایی نبردن. از فعل آزالک در حوزه قوانین اخلاقی، چون فلسفه مانورش کجاست؟ یکی در مباحث مربوط به مقدس، یکی در حوزه مباحث فرجام است، سعادت انسان، یکی هم در حوزه مربوط به رفتار انسان یعنی بحث اخلاق دیگه. اینا اون قلمروهای مانور فیلسوفان بوده در همیشه، مبدع و آغاز، فرجام و سعادت. یکی هم میگه خب در اون مبدع که اونجور مشکلات از اون براهیم گفتیم مشکل داره، در سعادت هم که نتونستن معضل رو حل بکنن، در مسئله اخلاق هم همینطوره. کسی که نتوانست سعادت انسان را به خوبی تشخیص بدهد، چطور میتواند بایدها و نبایدهایی را که به سعادت آدم برسه اینا تشخیص بدهد؟ پس همه اینها را باید حواله بدهیم به خدا، به وحی، به دین. بهترین راه، مطمئنترین راه اینه. خب اینها تا اینجای بحثون وقت گذشت. بعد ایشان یک انسانشناسی زیبایی هم انصافا ارائه کرده که انسان هم چیست. آمده جنبه های قوت و جنبه های ضعف انسان را. سالای خیلی آدم از این جهت زیبا هست مطلب که با اون ترسیمی که قرآن کریم از انسان ارائه داده، هم مدهش میکنه، هم ظلوم و جهولش مینامد، هم تبارک الله و احسن الخالقین در صحنش میگوید. خاصفال تقریبا این دو جنبه را برای انسان مد نظر قرار داده و اون وقت برای راه حل برمیگرده به مسئله ایمان. پس این بحث ما راجع به تبیین دیدگاه آقای پاسکال ناتمام موند، چون حالا آخر دفعه ایشون یه برهانی را داده به نام برهان شرط بندی. بیشتر هم این آیانی که حرفای پاسکال را گفتن صاف رفتن سراغ برهان شرط بندی. ما دیدیم برهان شرط بندی پاسکال اینجوری فهمیده نمیشه. چی شد شرط بندی؟ برای چی مورد شرط بندی کرده؟ مبادی فکرش روشن بشه، آرمانها ایدههاش معلوم بشه، تا ببینیم که این برهان شرط بندی چیه و برای چه هدفی بیان کرده. انشاءالله بعد بیان میکنیم. و صلی الله علیه و آله و سلم.